سلام و برکت خداوند بر شما عزیزان. چون خداوند سعادت گذشته را به قوم خیش بازگرداند، یعقوب به وجد آید و اسرائیل شادی کند. آمین. عزیزان، در آغاز فصل ششم هستیم با این عنوان. لطفاً توجه کنید. یک نفر دامدار می‌خواست قاطرش را به فروش برساند. او مدعی بود که این قاطر هر دستوری را اطاعت می کند. یکی از خریداران قدری به این ادعا مشکوک شد. در نتیجه تصمیم گرفت که حرف دامدار و اطاعت قاطر را مورد آزمایش قرار بدهد. پس به قاطر گفت بنشین. ولی قاطر از جایش تکان نخورد. خریدار با صدای بلند گفت بنشین. ولی باز خبری نشد. پس رو به صاحب قاطر کرده گفت شما ادعا می کنید که این قاطر هر دستوری را اطاعت خواهد کرد، ولی من نمی توانم او را وادار به نشستن بکنم. دامدار لبخندی زد و با یک قطعه چوب به سر قاطر زد و گفت بنشین. و قاطر نشست. سپس به خریدار گفت اول باید توجه او را جلب بکنی. متاسفانه بعضی از ما مانند آن قاطر چموش هستیم. یکی از دلایلی که خدا اجازه می دهد سختی و مصیبت ببینیم این است که توجه ما را جلب بکند. گاهی سر ما انقدر با برنامه ها و فعالیت های روزانه مشغول است که توجهی به خدا نمی کنیم. در واقع وقتی که توجه ما به جای خدا و نقش او در زندگی من معطوف به هدفها و شغل و فامیل و سایر علاقه های شخصی می شود، حساسیت روحانی خود را از دست می دهیم و این کار باعث می شود که رفته رفته او را به کلی کنار بگذاریم. در این موقع است که او کاری می کند تا توجه ما را به خود معطوف بکند. سؤالی که بلافاصله مطرح می شود این است که آیا راه دیگری وجود ندارد که به وسیله آن خدا توجه ما را به خودش جلب بکند؟ آیا حتما لازم است که این کار به وسیله یک سختی و مصیبت دردناک صورت بگیرد؟ مسلماً باید راه‌های دیگری نیز وجود داشته باشند. اما در نظر بگیرید خود شما چند بار موعظه‌ای را شنیدید که دقیقاً برای شخص شما بوده است، ولی به محض خارج شدن از کلیسا آن را به کلی از یاد برده اید. چند بار شهادت زندگی افرادی را شنیدید که آنقدر در شما اثر کرده است که تصمیم گرفته اید از آن به بعد با معیارهای والاتری زندگی بکنید. اما به محض خارج شدن از کلیسا، خیالات دنیوی آثار آن افکار عالی را از ذهنتان زدوده اند. واقعیت این است که برای اینکه توجه ما جلب شود، غالباً به چیزی بیشتر از یک موعظه و یا شهادت احتیاج داریم. حتی اعتقاد و یقین قلبی نیز کافی به نظر نمی رسد، بلکه معمولاً یک تکان محکم لازم است که توجه و حواس ما را به خدا معطوف بکند. سی.اس. لوئیس، نویسنده شهیر انگلیسی، در کتاب بی‌نظیر خود به نام مشکل رنج این طور می نویسد: خدا در لذت‌های ما نجوا می کند، در وجدان ما صحبت می کند و در رنج‌های ما فریاد می کشد. این رنج‌ها در واقع بلندگوهای او برای بیدار کردن دنیای کر می باشند. وقتی همه چیز مطابق میل ما پیش می رود، به سختی حواس خود را به خدا معطوف می کنیم. همه ما می دانیم که باید به او توجه داشته باشیم. ولی موقع خوشی و خوشحالی انجام این کار سخت می شود. موقعی که راحت و آسوده هستیم، به راحتی به دام غرور و خودپسندی و تناسانی می افتیم. دعاهای من کمزور و بی قوت می شوند. زیرا کلام خدا در گوش انسانهای از خود متشکر چندان اثری نمی کند. بدتر از همه این که ما راحت بودن را نشانه روحانیت می پنداریم. به این معنی که اگر در زندگی با مشکلی مواجه نیستیم، فکر می کنیم همه چیز از نظر روحانی درست است. هر کسی که قدری بشارت داده باشد، متوجه مقصود من می شود. تقریبا غیر ممکن است شخصی که با هیچ مشکلی مواجه نیست، خود را نیازمند یک نجات دهنده بداند. اگر همه چیز خوب پیش می رود که دیگر احتیاجی به خدا نیست، چرا به مرگ و یا حتی به فردا بیاندیشیم؟ اما به محض اینکه مصیبتی دامنگیر ما می شود، مسائل فرق می کنند. آنچه زمانی بی اهمیت بود، پر اهمیت می شود و برعکس آنچه زمانی اهمیتی داشت، دیگر رنگ روی خود را می بازد. چندی پیش پسرم اندی به من گفت که بین کسانی که به جلسات مبارزه با اعتیاد مواد مخدر یا الکل می روند، آدمی که منکر خدا باشد پیدا نمی شود. یکی از اصول اولیه‌ای که به معتادان تعلیم داده می شود، این است که احتیاج به نیروی قوی تر از خود دارند تا به آنها کمک بکند که دست از اعتیادشان بردارند. البته این گروه ها اجازه می دهند که خود افراد این نیرو را کشف کرده، هر اسمی که بخواهند روی آن بگذارند. خیلی ها اعتراف کردند که تا قبل از اعتیاد برای خدا وقت نداشتند و یا خیلی کم به او فکر می کردن، ولی به محض اینکه به او روی آوردن، خدا معنی جدیدی به خود گرفت، طوری که همه اونها متوجه شدند که به او نیازمندند. نیروی سختی و مصیبت که قوی ترین و لجوج ترین ما را به زانو در می آورد، باعث می شود که دست از آنچه مهم نیست برداریم و به خدایی که قادر به آزاد کردن ما است محکم بچسبیم. یکی از بهترین نمونه های این اصل اتفاقی است که به سر پولس رسول آمد. او با تمام قوا و تعصب به وظیفه‌ای که اعتقاد کامل بدان داشت عمل می کرد و آن وظیفه عبارت بود از نابودی کلیسای مسیح. او حقیقت کلام و زندگی عیسی را بارها در مباعث این و آن شنیده بود و بدون شک بعضی از معجزاتی را که پیروان مسیح به ظهور رسانیده بودند به چشم دیده بود. ولی هیچ کدام از آنها توجه او را جلب نکرده بودند. او شاهد سنگسار شدن استیفان شد، و شاید خود او جز به کسانی بود که متوجه شدند صورت استیفان مانند صورت فرشتگان شد. کتاب اعمال باب 6 آیه 15. ولی گویا همه اینها برای جلب توجه او کافی نبودند. لوقا در باب 9 کتاب اعمال رسولان نشان می دهد که بالاخره چه عاملی باعث جلب توجه پولس شد. او به دمشق می رفت تا مسیحیان آن شهر را پیدا کرده دستگیر نماید و در این راه خیلی هم جدی بود. لوقا می نویسد که پولس تهدید و قتل بر شاگردان خداوند همی دمید. کتاب اعمال باب 9 آیه 1. اما در همان راه دمشق خدا توجه او را جلب کرد. و در اثنای راه چون نزدیک به دمشق رسید، ناگاه نوری از آسمان دور درخشید و به زمین افتاده آوازی شنید که به دو گفت: ای شاول، شاول، برای چه بر من جفا میکنی؟ گفت: خداوند، تو کیستی؟ خداوند گفت: من آن عیسی هستم که تو به دو جفا میکنی. لیکن برخواسته به شهر برو که آنجا به تو گفته می شود چه باید کرد. پس سولوس یا پولس از زمین برخواسته، چون چشمان خود را گشود هیچ کس را ندید و دستش را گرفته او را به دمشق بردن. کتاب اعمال باب 9 آیات 3 تا 6 و 8. عزیزان، به آخر این قسمت رسیدیم. در نام مسیح که در جلسه بعد بقیه داستان را برای شما خواهم خواند. اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، چیزی در خود ندارم که بخواهم به آن افتخار کنم. هر آنچه دارم از آن توست. پدر، می طلبم که قانع بودن را به من بیاموزی. زیستن در فقر و زیستن در ثروت را به من بیاموزی. بی نیازی و نیازمندی را به من بیاموزی. و قدرت پیدا کنم در تو که تو مرا نیرو می بخشی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.